دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، زید بهبهانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم چهارم آذر ماه هست و 25 ماه نوامبر. همواره برز رسوندم که خبرها رو شما بهتر از ما، دقیقتر از ما دنبال میکنی، از باب این که به حال ما ساعتها از شما دوریم و از میهن در حقیقت ساعتها دور هستیم و این خب باعث میشه که خبر دیرتر به دست ما برسه، ولی اونچه که مهمه بتونیم خبر رو به عرض شما، تحلیل خبر رو در حقیقت به عرضت برسونیم. امروز هم همطور که به عرضت رسوندم وعده دادم و خوشحال و خرسند از این که میتونیم یک بار دیگه در خدمت جناب آقای عبدالله مهتدی از حزب کمونیست کردستان باشیم. اجازه بدید که عرض ادب و احترام بکنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
آقای بهبهانی سلام از بنده است و به شما و به همه بینندگان عزیز. قبل از اینکه شروع کنیم من مایلم تشکری بکنم و قدردانی بکنم از زحمات شما. یه روزگاری که این تلویزیون های مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال و دیوانوتو و دیگران نبودند، شما از معدود جریاناتی بودید که تریبون میذاشتید و صدا سعی میکردید صدای اپوزیسیون ایران رو، صدای مردم ایران رو، صدای مردم کردستان رو به گوش هم میهنان و به گوش همه دنیا برسونید. من قدر اون روزا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم، قدر زحمات شما رو فراموش نمی کنم. و یه نکته دیگه اینه که بنده از حزب کامله کردستان ایران هستم. ایرانش نوشته نشده بود، گفتم اسم رو بگم خدمت،
حتما اونو اصلاح میکنم. ممنونم ازت. ما هم هیچ وقت کوششای شما رو فراموش نمیکنیم، زحمات شما رو هرگز هرگز فراموش نمیکنم. یادم میاد که سالای 2003 بود بعد از حمله آمریکا و عراق که شما در منطقه حضور داشتید و ساعتها زیر آتش با هم گفتگو کردیم و نظرات شما رو ما شنیدیم. ازت ممنونم. اجازه بدید که بپرسیم که این نگاه شما رو در حقیقت به وقایع بپرسیم، ببینیم که چیست، چگونه است و چرا اینها اینگونه کردستان رو زیر آتش گرفتن، دلیلش چیه به نظر؟ چرا کردستان؟
برای اینکه کردستان هیچ وقت از روز اول زیر بار جمهوری اسلامی نرفت. ببینید شما توجه کنید که در فروردین 1358 که ما اون دوره جمهوری اسلامی رفراندوم آری، جمهوری اسلامی آری یا نگذاشت، اون موقع هم همین دو حزب اصلی، حزب کمله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران بودند. زنده یاد قاسملو زنده بود، بندم بودم و حضرت شیخ عزالدین حسینی روحانی مترقی و سکولار کردستان هم بود. هر سه این جریانات البته به ترتیب زمانی، ابتدا کمله سپس شیخ عزالدین و در نهایت حزب دموکرات کردستان ایران، هم انتخابات رو تحریم کردن، گفتن تا قانون اساسی موجود نباشه، تا حقوق دموکراتیک مردم توش قید نشده باشه، تا حقوق مردم کردستان برای ما روشن نباشه، ما نمیتونیم رأی بدیم. و از باور کنید از همون اوائل بر سر کار آمدن خمینی بدبینی ها نسبت به حکومت جمهوری اسلامی شروع شده بود تو کردستان. رفتارش رفتار یک نظام دموکراتیک نبود با مردمش، رفتار یک دولت دلسوزی، حاکمیت دلسوز و مردمی و خدمتگزار نبود. و خیلی زود شیطان سازی کردن از کردستان، اتهام ها و انگ های مختلف زدن و بالاخره هم از این بابت خیلی ناراحت بودن که کردستان حاضر نشد در موقعی که خیلی عکس خمینی رو تو ماه می دیدن. ما اون موقع ها به جمهوری اسلامی رو و اون رفراندومش رو رد کردیم. موقعی که کارگرا و تشکل‌های کارگری زیر ضرب بودن، ما آزادانه فعالیت کارگران رو در کردستان تضمین کرده بودیم. موقعی که زنا رو با توسری یا روسری تهدید می‌کردند و چاقو می‌کشیدند، تیغ موکت برید خانم‌ها رو اذیت می‌کردند، تشکل‌های زنان و سازمان‌های زنان و فعالیت‌های زنان در کردستان آزادانه جریان داشت، داشت شکوفا می‌شد. موقعی که روزنامه ها رو میبستن، آیندگان از اول دشت شروع کردن به سانسور رو بستن و من آیندگان نمیخوانم و با این حرفا، در تمام این موارد اتفاقا کردستان خودش رو به عنوان یک بخش آزاد و آزادی خواه در جامعه ایران حفظ کرده بود. آقای بهبهانی، من یه چیز بهتون بگم. درسته در ایران انقلاب شد، در کردستان هم شد سال 1357، ولی تو کردستان هیچ وقت انقلاب اسلامی نشد. هیچ وقت آخوندها یا روحانیت کرد در رأس انقلاب نبود. شیخ عزالدین حسینی رهبر معنوی بود، ولی اولا ایشون سکولار بود، ثانیا رهبری عملی و سیاسی در دست احزاب سیاسی بود و ایشون همراه و همگام با احزاب سیاسی قدم بر می داشت.
یه نکته وجود داشت و اون که در ادامه فرمایشات شما و اون این که کردستان مأمن بود، مأمن همه مبارزین و مخالفین نظام جمهوری اسلامی و مردم کردستان پناه می دادن به این مبارزین.
همینطور بود که شما میگید، همینطور بود که شما میگید. حتی نسل جدید، خب طبعا اینا رو شاید ممکنه ندونن، اون موقع حزب توده بسیار با کردستان دشمنی میکرد از موضع طرفداری از جمهوری اسلامی و از موضع به قول خودشون طرفداری از خط امام. هرچی از دستشون برمی آمد در بدی نسبت به مخالفان جمهوری اسلامی و از جمله و به خصوص کردا فروگذار نکردن، ولی خودشون هم زیر ضرب رفتن بعد از مدتی دیگه، چون جمهوری اسلامی چشم راست به چشم چپ خیانت میکنه تو جمهوری اسلامی. بنابراین اونا رو هم زدن و قلع و قمع کردن و مجبور به فرار و آوارگی شدن. تو اون شرایط ما اطلاعیه دادیم، گفتیم هر چند اینا اینقدر بدی کردن نسبت به ما، ولی به هوادارامون، به تشکیلاتامون تو شهرها گفتیم نجات بدید اینا رو از دست جمهوری اسلامی. میخوام بگم این حرف شما کاملا درسته، مأمنی بود برای همه کسایی که از دست دیکتاتوری و سرکوبای جمهوری اسلامی میخواستن فرار بکنن، میخواستن مأوایی داشته باشن، مکان امنی داشته باشن. بنابراین کردستانی همچین موقعیتی داشت و این آزادی، این زیر بار نرفتن، یعنی هم یک دست نتونستن بکنن اون یک دستی رو، اون بال سیاهش رو جمهوری اسلامی بر همه جامعه ایران کشید، طول کشید تا تونستن تو کردستان این کارو بکنن. و چون با مقاومت مردم روبرو شدن، اون موقع در 28 مرداد 1358 فرمان هجومش رو داد خمینی و بدون با دلایل واهی، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ حقانیتی، بدون هیچ مشروعیتی، از زمین و آسمان با تانک و توپ، اون موقع همه چی در اختیار سپاه پاسداران بود دیگه، اوایل کار بود،
بله کاملا درسته،
حمله
ولی
کردن به کردستان و جنگ رو خلق کردن. باور کنی کردان نه قصد جنگو داشتند، نه تعرضی به کسی کرده بودند، نه خونی از دماغ کسی اومده بود، نه به جایی حمله کرده بودند خارج کردستان، تو منطقه خودشون بودن. ولی خمینی تا به تحمل این، چجور بگم، این جزیره آرام رو، این جزیره دوستی و آزادی رو در کردستان نداشت، به این دلیل حمله کرد. وگه نه هیچ تحریکی صورت نگرفته بود، هیچ موضوعیتی نداشت، ولی میخواست همه جا رو به زیر نگین خودش در بیاره دیگه، به همین دلیل بود.
و هیچ امکانی هم ندادن حقیقتا به این مناطق، به مناطقی که سنی هستن اساسا امکان ندادن. الان شما زاهدان رو نگاه میکنید، سیستان و بلوچستان نگاه میکنی، بخشی از خراسان رو نگاه میکنی، هر جا که سنی ها هستن زندگی میکنن میبینی که آثار ظلم و ستم وجود داره. ولی
همینطوره. اجازه بدید من فقط یه جمله بگم خدمتتون. من از این فرصت استفاده بکنم و درود بفرستم به ویژه به مردم بلوچستان و تسلیت بگم به خانواده های جانباختگان دیروزشون در این شهر زاهدان و سایر شهرهای بلوچستان. بفرمایید.
بله واقعا اسفباره، واقعا آدم احساس خجالت میکنه از اینکه میبینه که هموطنش رو اینجوری اینا به گلوله میبندن. و مسخره تر اینه که مرتبا میگه که ما میخوایم حرف بزنیم، بیاین با هم حرف بزنیم، با هم صحبت کنیم، اختلافاتمون رو بیان کنیم، ولی اون چیزی که وجود نداره گوش شنیدنه و نه مجلسی نمایندهی از مردم در اون حضور داره. شما امروز هم بازی فوتبال یه موضوعیه که امروز همه راجبش دارن حرف میزنن، معلوم نیست که چه بلایی به سر این بازیکنها آوردن که اینا اینجوری عکس العمل نشون دادن. وقتی به تماشاچی اینجور رفتار کردن طبیعیه که با بازیکنها طور دیگه ای رفتار کردن. ولی بذارید بریم سر این ماجرا که اینا واقعا قصد دارن که، چون یه موضوعی که مطرحه اینه که میخواد حواس رو پرت کنه، از داخل به بیرون بکشه. این که به کردستان عراق حمله میکنه چه دلیلی براش داره؟ چرا این کارو میکنه به نظر شما؟ دنبال چیه؟
جمهوری اسلامی به خیال خودش، چون استفاده کرده 40 خورده‌ای ساله از حربه تجزیه طلبی استفاده کرده، هراس افکنی در مورد تجزیه طلبی حربه ایست که جمهوری اسلامی از دیرباز ازش استفاده کرده، ولی به خصوص وقتی حجم و دامنه این جنبش بزرگ سرتاسری رو تو ایران دید، وقتی دید که کردها نه فقط عامل تفرقه نیستن، عامل وحدت بخشن در ایران، وقتی دید برای آزادی نه فقط خودشون بلکه همه مردم ایران مبارزه میکنن، وقتی دید اتحاد و همبستگی خیلی زیاد شده و مردم تو تهران و مشهد و اصفهان و شیراز و تبریز و جای دیگه میگن کردستان چشم و چراغ ایران، تصمیم گرفته که با حربه حراس افکنی در مورد تجزیه طلبی به خیال خودش تفرق اندازی بکنه و محبت و سمپاتی و همبستگی رو که مردم در سایر نقاط دارن نسبت به کردستان از بین ببره و مسئله رو اینطور عنوان بکنه که مسئله جنبش مردمی نیست، مسئله جنبش مدنی و توده‌ای نیست، خواستهای اعتراضی مردم تو کف خیابونا نیست، بلکه مسئله یه مبارزه مسلحانه احزابی هستن مسلح و اینا دارن درگیری ایجاد میکنن و جمهوری اسلامی زره پوش و توپ و تانک میفرسته پهپاد میفرسته، موشکای بالستیک میزنه برای اینکه اینها رو دفع بکنه، به قول خودش این شر رو، این بلا رو، این خطر رو از سر ایران دفع بکنه. اصل و اساس نداره این مسئله. بله ما حضور داریم در کردستان عراق، نه الان، مدت هاست، سالهای سال، شما میدونید حضور داریم در کردستان عراق، اونجا نیروهایی داریم، پایگاه‌هایی داریم، خانواده‌هایی داریم، مناطق مسکونی داریم، اردوگاه‌هایی داریم، و این واقعیته. ولی این که احزاب کرد دست به اسلحه بردن از سالهای سال پیش و به خصوص در این دوره و مبارزه مسلحانه را آغاز کردند و تعرضات جمهوری اسلامی در پاسخ به اوناست، یک دروغ شاخداره. و اونا با این بمباران و با این موشک باران و پهپاد باران ها تلاششون اینه که کردها رو بکشونن به یک نبرد مسلحانه، احزاب کرد رو. و ولی خوشبختانه با خیشتنداری و با درایت احزاب کرد که الان در یک ائتلافی هستن به اسم مرکز همکاری احزاب سیاسی کردستان ایران، که به طور خلاصه بهش میگن مرکز همکاری احزاب کرد. این مرکز همکاری احزاب کرد روشن کرد بارها و نرفت توی زیر بار این توطئه و دست جمهوری اسلامی رو خوند و بنابراین گفت که برای ما مبارزه مدنی و توده‌ای و مردمی اهمیت داره، برای ما مبارزه جوونا و زنا و مردم در خیابونا اهمیت داره، جنبش اعتراضی سراسری اهمیت داره، و در نتیجه ما وارد چنین برنامه نمیشیم و نشدنم تا امروز که من با شما صحبت میکنم. اینم بگم با وجود این که واقعا دفاع از خود حق مشروعه در مقابل این همه موشک باران، این همه تخریب، این همه کشتن آدم ها، البته دفاع از خود حق مشروعیه، ولی کردها از این حق مشروع استفاده نکردن،
واقعا
استفاده نکردم.
بله واقعا درود میفرستیم. و من چندین بار تو برنامه های مختلف به این موضوع اشاره کردم و قدردانی کردم از این همه درایت، از این تیزبینی رهبران احزاب کردی که واقعا واقعا خیلی خیلی زیبا عمل کردن. برای اینکه این نظام اهریمنی، من این اهریمن رو برای اینا به کار بردم از ابتدا، به لحاظ اینکه خب میدونیم که اهریمن، شیطان، اینا یه موجوداتی تو قصه‌ن، تو و واقعیت نداره، ولی تجسدش رو تو این نظام میتونی ببینی. وقتی
بله.
میگفتش که نمیدونم شیطان میتونه خودشو به شکل دختر رعنا در بیاره، بعد بشه پیرزن عجوزه، بشه جوان برنا، بشه پیرمرد فرتود، بشه مار، سنگ، دره، میتونه همه شکلی در بیاد. و شما نگاه میکنی میبینی که این نظام تجسد عینی اون قصه است، یعنی اون شیطان اهریمنی که تو قصه اومده، حتی تو کتابای آسمانی اومده، تجسدش رو در این نظام و رهبران این نظام میشه عیناً دید. به همین دلیل من این نظام رو از روز اول نظام اهریمن خطاب کردم. خوشحالم هستم که الان این ترمم جا افتاده و همه از نظام اهریمن استفاده میکنن. اما یه موضوع دیگه ای که واقعا دلم میخواد که اینجا از شما پرسم، خود این چند روزم شاهد بودم، خصوص دیروز که شورای حقوق بشر یک برنامه یا گزارشگر ویژه تعیین کردن، قراره که تعیین کنن در مورد ایران، که رسیدگی بکنه به وضعیت کشته شده ها در ایران، چون تا کنون این نظام نپذیرفته، اما یکی از بالا پشت اون افتاده، یکی تو چاله افتاده، یکی نمیدونم مریض بوده. اما یه چیزی که این روزا دوباره شنیده میشه، استفاده از قرص های روانگردانه، همون سیستمی که داعش در سوریه داشت، همون چیزی که پادشاه اردن چندی پیش اعلام کرد و گفتش که اینها از طریق حزب الله لبنان دارن این داروها رو در سوریه تولید میکنن و دارن وارد کشور اردن و کشورهای منطقه میکنه. الان صحبت بر سر اینه که طبق همین گفته های پزشکان که این افسرهایی که کشته میشن و غیره میمیرن در حقیقت در اثر استفاده بیش از حد از این قرصهای روانگردانه که تو جیب اینا پیدا شده و تو آزمایشاتی که از اینا کردن معین شده که اینا از این قرصها استفاده میکنن. من حالا دلم میخواد که در ارتباط با همین موضوع حقوق بشر و این داستانی که چون من سال 2009 در حقیقت نوشتم گذاشتم روی سایت ما همچنان هست و خاک میخورد تا همین چندی پیش و خوشحالم که امروز دوباره این موضوع مطرح شده و اون قطع رابطه سیاسی با ایرانه، یعنی بستن تمام سفارتخونه ها و یا اینکه اخراج دیپلومات های ایرانی و این داره اتفاق میفته. شما چقدر به این موضوع خوشبین هستی؟
من تصویب شدن این ماده یا این مکانیزم که مکانیزم خاصی برای یک کمیته تحقیق در مورد جنایات رژیم ایران توی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد، یک پیروزی خیلی بزرگ برای مردم ایران میدونم و تبریک میگم به همه فعالانی که در این زمینه کار کردن. باور کنید 2 سال قبل، 5 سال قبل، 20 سال قبل هم میشد و میبایست این کار کرد، ولی این جنبش بزرگ مردم ایران در 2 ماه اخیر بود که همه اروپایی ها و غربی ها و خیلی از کشورهای دنیا رو دیگه ناچار کرد که سکوت نکنن در مورد نقض حقوق بشر. اونها برجام رو دو دوره اوباما برجام رو تصویب کردن به خاطر نگرانی هایی که از برنامه اتمی جمهوری اسلامی داشتن، ولی برای اینکه حتما ایران امضا بکنه چشم پوشی کردن، چشم بستن بر اون همه نقض حقوق بشر که همون دوره هم تازه داشت در ایران توسط جمهوری اسلامی اتفاق می افتاد. ولی این چشم بستن ها، این چشم پوشی ها دیگه داره تموم میشه خوشبختانه تو دنیای غرب و تو جامعه بین المللی. من این رو موفقیت خیلی بزرگی میدونم. خون تک تک شهیدانی که در این حوادث اخیر جان باختند به هرز نرفته و تلف نشده، همه اینها خونبهایی است که داده میشه برای رسیدن به آزادی در ایران و این یکی از گامهایی که داره برداشته میشه. در مورد قرصای روانگردان داره کم کم پژوهش ها و تحقیقاتی که در این مورد میشه داره کم کم قضیه آفتابی میشه و معلوم میشه مثل داعش دارن استفاده میکنن از قرصای روانگردان برای کسایی که میفرستن برای سرکوب مردم و اینا دچار حالتی میشن که دیگه از هیچ چیزی خودداری نمیکنن و به هر سرکوبی دست میزنن و واقعا حال عادی ندارن. من اطلاع شخصی، اطلاعات خاصی در این مورد ندارم، ولی در حدی که در مطبوعات میبینم کم کم درس پیدا کرده و داره رو میشه، اصلا بعید نمیدونم از این رژیم. آقای بهبهانی، اونا داعش سنی بودن، اینا داعش شیعن، هیچ فرقی با هم ندارن، از روش های همدیگه استفاده میکنن، باور کنید.
یقینا اینطوره. و دلم میخواست راجع به این بخش تحریم سیاسی، چون اونجا تو
بله.
گفتم که تحریم اقتصادی فقط مردم رو ضعیف میکنه، دلال رو چاق میکنه، اتفاقی هم نمیفته. ولی تحریم سیاسی اگر ایران رو تحریم سیاسی بکنه، از مجامع بین الملل اخراجشون کنن، راهشون نده، اینا با حزب الله و هشت و شعبی و اینا هرگز نمیتونن به بمب اتم دسترسی پیدا کنن، اصلا ادامه بقا براشون غیر ممکن خواهد بود. دلم میخواد نظر شما رو راجع به این بخش بشنوم. بفرم.
من کاملا درست میدونم که باید تلاش بشه و کسایی که در خارج صداشون میرسه به گوش مجامع بین المللی، بایستی این به یک خواست عمومی تبدیل بشه و فکر کنم هست، فقط باید خوب فرموله بشه و خوب عرضه بشه به مجامع بین المللی، به شورای امنیت، به کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا که رابطه ای ندارن، به کشورهای اروپایی، کشورهای غربی و به همه جامعه بین المللی، به نظر من این خواست مشروعی است و این توپ و تانک زدن به جمهوری اسلامی نیست که کسی هم درخواستش رو نکرده و نمی کنه. این دخالت بیجا در کار امور مردم ایران نیست. مردم خودشون راهشون رو از لحاظ سیاسی بلدن و باز میکنن و نهایتا این رژیم رو از پا در میارن، ولی کمک سیاسی به جنبش دموکراسی خواهی مردم البته ضروری است و توقعی است که ما باید داشته باشیم. ما از زاویه حقوق بشری بایستی بخوایم که تحریم سیاسی بکنن. حالا اگر شد قطع رابطه کامل و اگر نشد یا صلاح دونسته نشد از طرف کشورهای غربی و جامعه بین المللی، حداقل فراخوندن سفرا سفیرای ایران رو بیرون کنن، دیپلماتای ایرانی رو راه ندن دیگه به سفر بکنن، هواپیماهای ایران و هواپیماهای تحریم شده، شرکت‌های تحریم شده هوایی جمهوری اسلامی رو راه ندن توی فرودگاه‌ها و سفرای خودشون از کشور ایران فرا بخونن. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، اصلا حق نداره کرسی داشته باشه تو سازمان ملل. این کرسی به مردم ایران متعلقه و مطمئنا همینطور هم خواهد شد. بنابراین من کاملا تایید میکنم و این یکی از خواستایی هست که خیلی به روشنی واسی در مقابل جامعه بین المللی قرار داد و ازشون خواست. و به نظر من این انقلاب با شکوه و بزرگی که تو ایران میبینیم و این جنبش عظیم اعتراضی و این خیزش اونقدر نیرو داره اگر خود اپوزیسیون همراهی و همگامی بکنن با هم و نظرشون رو یکی بکنن با هم، به نظر من میتونن یک چنین تأثیری بگذارن. شدت جنایات و قساوت جمهوری اسلامی طوری هست، به خصوص در عصر اینترنت، در عصر ارتباطات، در عصری که با وجود این محدودیت ها و سانسور ها و تنگینه هایی که برای اینترنت فراهم کردن، بلافاصله تصویراش میاد بیرون، اگر هم همش نیاد بخش قابل ملاحظه ایش میاد بیرون، به گوش جهانیان میرسه، میبینه دنیا. بنابراین مشکلتر و مشکلتر میشه که با یک چنین رژیم ادامه رابطه سیاسی بدن. به نظر من گفتم هم اقدام به جایی است، خاص مشروعی است و هم اصلا من غیر عملی نمیدونم، به شرطی که متحدانه بریم و تقاضاش بکنیم.
خب الان یه چیزی که معلومه آقای مهتدی نازنین اون اینه که خب میبینی داره خیلی دستگیر کرده آدمای مختلفو، مثلا یه دانشجویی که مثلا 3 سال پیش تو دانشگاه یه فعالیتی داشته، امروز میره در خونه شبانه با هیاهو و با ایجاد رعب و وحشت این دانشجو رو جلوی خانوادهش دستگیر میکنه. تو عرصه سینما، تئاتر، هر جا بوده، تو فوتبال، تو ورزش، تو همه زمینه ها همه رو دستگیر کرده، دنبال رهبری این جریان میگرده و هنوز نتونسته این جنبش رو از حرکت باز بداره. بنابراین نشون میده که این یک رهبری عمودی نداره این جنبش، بلکه رهبری افقی داره و این مدل داره کار میکنه. بنابراین با دستگیری اتفاقی نمیفته. اما یه چیزی که اینجا باید واقعا دنبال کرد و پیگیر بود اون اصل آلترناتیوه که جایگزین، بالاخره این نظام در مقابل این مردم به طور قطع و یقین شکست خواهد خورد. چرا آلترناتیو نتونسته شکل بگیره و امروز در این جریانی که داره جلوی چشمش به عینه میبینه، قابل لمس، قابل دیدن، قابل شنیدن، چرا شکل نمیگیره؟ شما الان اشاره کردی به یک ائتلاف، چرا این ائتلاف شکل نمیگیره؟ دلیلش چیه؟ تجربه شما مهمه.
این چیزی که شما فرمودین خیلی درسته، یعنی ما دارای تعداد زیادی رهبران محلی و میدانی هستیم که دستگیری همشون نه ممکنه، نه شناختش و شناساییش ممکنه برای جمهوری اسلامی، و بنابراین از پسشون بر نمیان و اینها من بهشون تبریک میگم، دستشون رو میفشارم. در همه شهرها وجود دارن، اکثرا هم جوونا هستن، دخترها و پسرها هستن، ولی به تدریج تجربه پیدا کردن از جنبش های گذشته سال 96 و 98 و اینا درس گرفتن، در نقاط ضعف رو سعی کردن بپوشونن، نقاط ضعف دشمن رو سعی کردن کشف بکنن و به دست بیارن و تا حالا خوب عمل کردن. این اونا کار خودشون دارن میکنن، زخمی ها رو مداوا میکنن، مراکزی من تو کردستان خبر دارم این کار کاملا داره انجام میشه و بعد با هم ارتباط پیدا میکنن، زخمی ها رو مداوا میکنن، عرضم به حضورتون هماهنگی میکنن بین محله های مختلف، هماهنگی میکنن بین شهرهای مختلف، شعارهای بجا و درست میدن، مانع از طرح مسائل حاشیه‌ای و تفرقه افکنانه میشن. یعنی به نظر من درجه خیلی بالایی از تجربه و بلوغ سیاسی و دید روشن رو نسل جوان ایران داره از خودش نشون میده که قابل ستایشه و آدم رو امیدوار میکنه به فردا. بنابراین و کم تعصبن. من خیلی خوشحالم از اینکه این نداهای کردستان و همچنین زاهدان چشم و چراغ ایران کاملا از دید درست و روشن اینا سرچشمه میگیره و دارن به این ترتیب کمک میکنن به امر همبستگی و اتحاد عمومی تو ایران. اینا همه میخواستم بگم که همه اینا رو ما هم میدونیم و مورد قبول ما هم هست و مورد تایید همه هست، ولی راستش این کافی نیست. جمعی، نهادی باید باشه، هیئتی باید باشه که صدای مردم ایران رو به گوش جهان برسونه و به طور هماهنگ این صدا رو برسونه، چون من میدونم خیلی ها، هر کسی در حد توان خودش داره همین کار رو میکنه، ولی بایستی مرجعیتی، نهادی باشه که این کار رو بکنه. ما احزاب و جریان های معتبر داریم، شخصیت های مقبول و معتبر و خوشنام داریم، بایستی رایزنی بشه و در از بین اینها بالاخره به هر نحوی باشه. مهم این نیست که حتما فلان یا بهمان شخص باشه، مهم اینه که کار درست پیش بره و متکثر باشه تا حد امکان تکثر واقعی جامعه ایران رو نمایندگی بکنه، رضایت خاطر عمومی رو بتونه با خودش داشته باشه و اینا برن پارلمان های دنیا، مطبوعات دنیا، وزارت خارجه های دنیا، مجامع بین المللی، سازمان های حقوق بشری، همه اینا رو ببینن و این خواست مردم که شما مطرح کردید و خیلی از خواست های دیگر رو که میشه مطرح کرد اینا رو در میون بذارن و در این حال کاری کنند که این کار شدنی است. این هم کاری شدنی و اونم این هست که به تدریج وادار کنند کشورهای جهان رو که اپوزیسیون ایران رو و از طریق اونا در واقع مردم ایران رو در تقابل با حکومت به رسمیت بشناسن، یعنی نوعی پس گرفتن مشروعیت مرحله به مرحله، مشروعیت بین المللی رو، مشروعیت حقوقی بین المللی رو از رژیم جمهوری اسلامی پس بگیرن و این مشروعیت رو به تدریج و مرحله به مرحله به مردم ایران منتقل کنن. به عقیده من این کار هم شدنی است و اگر ما بعضی تعصبات رو کنار بذاریم، من الان هم اینو بگم، الان با اینکه هنوز این کار نشده و باید بشه و من تأخیر رو دیگه زیاد جایز نمیدونم، ولی کن در مجموع من الان اپوزیسیون رو آماده تر از سابق برای این کار میبینم و بدبین نیستم نسبت به تحقق یک چنین چیزی.
صد درصد. ببین آقای معتدی، من این حرفایی که میزنم برای بیننده ها و شنونده های من حرفای تکراریه، ولی برای اون بخشی که به حال مخاطب شما هستن و ممکنه نشنیده باشن دوباره تکرار میکنم، و اون اینه که انقلاب یه رونده، یه به قول خانم اوهای ناطق گفت یه رونده در تاریخ، نقطه آغاز نداره. بنابراین انقلاب یه امر اسپونتانته، یه امری است که نمیشه پیش بینی کرد، درست مثل مردنه، یکی بیفته بمیره از پیش تعیین نمیکنیم که کی میمیره و چی کار باید کرد. وقتی یه نفر بمیره چه اتفاقی میفته؟ یه دو جمع میشیم، بعد یکی میگه آقا باید جواز دفن بگیر، اون میگه من میرم دکتر، اون میگه برای قبرستون باید این کارو بکن، اون میگه من بلدم، اون میگه نمیدونم باید مراسم اینجور باشه، میوه بخری، شیرینی بخری. هر کسی اون وسط تو اون میدان عمل میجوشه میاد بیرون، آدما معلوم میشه، از پیش تعیین نمیکنی، هیچ کسی اینو تعیین نمیکنه. ولی بعد از اینکه این مراسم انجام شد و همه اومدن و به خوبی و خوبی این مراسم رو انجام دادن، میتو به خاک سپردن و مهمونان برمیگردن، حالا از اینجا داستان تازه آغاز میشه، و اون اینه که انقلابش پیروز شده، حکومت شکست خورده. حالا اینجا اگر که یک وصیت‌نامه ای نباشه، اگر یک آدمی که ازش حرف شنوی بشه وجود نداشته باشه، خب این وراث سر ارثیه با هم دعواشون میشه طبیعتا. بنابراین نیاز هست به اون نوشته، نیاز هست به اون آدم معتبر، به اون کسی که بتونه این رو بین وراث بالاخره حق و حقوق رو تعیین کنه. این اون چیزیه که الان در حقیقت ما فاقدش هستیم، نمیتونیم پیداش بکنیم. اون همون آلترناتیوی که من میپرسم، اون چه، کجاست؟ اون چرا؟ اون کیه؟ چیه؟ چی میدونین شما ازش؟ مثلا شورای مدیریت گذار که حضرت عالی هم عضوش هستید، خب در این مدت نمیبینی، نمودش رو نمیبینی، چه باید کرد؟
ببینید، باسی از یه جایی شروع کرد. آلترناتیو بدون همراهی و همگامی و حضور مؤثر نیروهای داخل عملی نیست، ولی اون چیزی که و حتما هم به وجود خواهد آمد، حتما یک چنین آلترناتیوی به وجود خواهد آمد، ولی من عرضم اینه که شما قدم اول رو بردار و لزومی هم نداره اسمش آلترناتیو بگذارید. شما یه هیئت نمایندگی بگذار، یک کانون یا شورای مدافعان جنبش مردم ایران بگذارید، ولی این رو از یک طرف خواستهای مردم ایران رو فرموله میکنه به جامعه جهانی میده، از یک طرف صدای مردم ایران رو به گوش مردم دنیا میرسونه، به تدریج مشروعیت بین المللی و مشروعیت حقوقی بین المللی رو از جمهوری اسلامی سلب میکنه و به تدریج تحویل مردم ایران میده، باعث ارتقاء روحیه و تقویت روحیه مردم و جنبش میشه و باعث افزایش ریزش در صفوف حاکمیت میشه. اون وقت در سیر این حرکت یک جایی شما بایستی این جنبش راه خودش رو حتما پیدا میکنه. این جنبش به نظر من بسیاری از شخصیت های بارز، احزاب با نفوذ و این گرایش های سیاسی مختلف است، اینا همه به تدریج به نظر من جا باز میکنن و به تدریج خودشون رو عرضه میکنن و مردم میتونن مشاهده میکنن، تشخیص میدن. این چیزها به نظر من به دنبالش خواهد آمد. من نمیدونم با چه ترکیبی از الان و من نمیتونم تعیین کنم، اینو مردم و روند رو به جلو رویدادها تعیین میکنه، ولی به نظر من این قدم اولو اگه برداریم به خود آلترناتیوم کمک میکنیم، به جنبشم کمک میکنیم.
بسیار ممنونم. خب بذارید که با این پرسش آخر، با این موضوع در حقیقت برنامه رو به پایان بریم. بر اساس صحبت‌های شما در ایران اینترنشنال و فرمایشاتی که شما کردید، خب یه سری حواشی داشت. یه مطلبی رو من دیدم، این جالبه، دلم میخواد این رو اینجا مطرح بکنم، بعد نظر شما رو واقعا بپرسم. نوشته که هیچ چیز رقت آورتر و آزاردهنده تر از یک کرد، بلوچ، عرب یا ترکمن نیست که دارد میگوید جدایی طلب نیست. هیچ کس حق ندارد بی هیچ دلیلی هیچ کس را، مطلقاً هیچ کس را از حقوق اولیه خود محروم کند. حالا آن دلیل هر چه میخواهد باشد. اینکه یک کرد یا بلوچ مجبور باشد مدام بگوید که جدایی طلب نیست، مایه شرمساری عمومی باید باشد. مایه شرمساری ماست که یک کرد حتی از ذهنش بگذرد که برای برخورداری از حقوق اولیه بشر جز انسان بودن نیاز به پیش شرط دیگری است. اصلا باشد، جدایی طلب باشد، دشمن باشد، به رویت اسلحه کشیده باشد، هرچه باشد انسان است و واجد حق بی در نظر گرفتن این حقوق اولیه امکان سیاست ورزی مطلقاً وجود ندارد. این انقلاب اصلا تلاشی است برای رسیدن به نقطه صفر سیاست ورزی، به نقطه صفر پذیرش حقوق اولیه بشر، چیزی که در تمام این سالها از ما گرفته شده است. ما بیش از همه چیز نیازمند پذیرش و فهم عمیق همین مبانییم و انقلاب دقیقاً به معنای پایفشاری بیقید و شرط بر همین حقوقت. اگر تو فکر میکنی برای داشتن حقوقت لازم است چیزی به علاوه انسان باشی، اگر من فکر میکنم برای داشتن حقوقم لازم است صفتی کنار صرف انسان بودن داشته باشم، باید فاتحه همه چیز را خوان. حالا من از شما پرسم، آیا واقعا شما در اون ایدئالت در آخر بازی شما یه تجزیه طلب هستی، میخوای که یه کردستان مستقل جدا داشته باشین؟ نگاه شما رو میخوایم بدونیم. بفرم.
من بارها گفتم، نه فقط من، احزاب کرد گفتن، مرکز همکاری احزاب کرد بارها این رو گفته، من یه بار دیگه هم تکرار میکنم اینجا، تمامیت ارضی ایران از ناحیه کردها مورد تهدید نیست. کردها برشون ستمهای مضاعفی تحمیل میشه به عنوان شهروند. حالا شهروند که هیچ کس نیست توی ایران، همه رعیت به حساب میان، همه صغیر به حساب میان در نظام ولایت فقیه. ولی به هر صورت حتی در چارچوب قانون اساسی هم تبعیضشون ساختاری شده. بنابراین این ستمهای مضاعف هست، اما به عقیده نه در برنامه ما جدایی هست، نه در برنامه احزاب دیگری که توی مرکز همکاری هستن، نه در این ائتلاف هست، نه تبلیغ روزانه ما اینطور است، نه اینا نیست. ما خواستار حقوقی هستیم، ما خواستار یک نظام غیر متمرکز فدراتیو هستیم که مردم بتونن امور خودشون رو در داخل ایران اداره کنن، انتخاب کنن، استاندار خودشون انتخاب کنن، پارلمان‌های محلی خودشون رو داشته باشن. ولی این چیزی است در همه دنیا، یعنی در بخش بزرگی از دنیا معمول، از آمریکا و کانادا گرفته تا سوئیس و بلژیک تا هندوستان و جاهای دیگه، خیلی از دنیا اینطوری داره اداره میشه. بنابراین خیر، یک چنین چیزی که شما گفتید نه تو برنامه ما هست، نه روش تبلیغ روزانه داریم میکنیم، نه سیاست‌های ما این رو نشون میده. ما حقوق کردها رو در چارچوب یک ایران آزاد و دموکرات و سکولار جستجو میکنیم و به نظر من نقش کردها در دو ماه اخیر این رو کاملا نشون داد. 40 خورده ای سال جمهوری اسلامی نفرت پراکنی کرد در مورد کردها، دروغ پراکنی کرد در مورد کردها. دیدید در عرض یک هفته دود شد و به هوا رفت. اگر اینا مبنای واقعی داشت آخه دود نمی شد، به هوا نمی رفت، نگرانی های مردم برطرف نمی شد. این انقلابی که الان در ایران جریان داره یه خصوصیات جالبی که داره، یکیش اینه که در ایدئولوژیک نیست این انقلاب، نه دینیه نه حتی ضد دینیه، اصلا ایدئولوژیک نیست، مکتبی نیست، دکترینر نیست، و بنابراین تعصب و شیفتگی توش نیست، نه تعصب نه شیفتگی، برخلاف انقلاب اسلامی سال 1357 که درش هم تعصب و عصبیت بود و هم شیفتگی بود. این انقلاب برعکس، خرد ورزانه است، از عقلانیت تبعیت میکنه.
تا این لحظه اینطور بوده
تا حالا که اینطور بوده و امید و اصلا باید تلاش کرد اینطور باشه. من نمیگم هیچ گرایش دیگه ای در کردستان، در تهران، در تبریز، در بلوچستان یا جای دیگه ای نیست، ولی باید تلاش کرد نیروهای دموکراسی خواه واقعی، نیروهایی که از بر اساس عقلانیت حرکت میکنند، نه بر اساس شیفتگی، نه بر اساس تعصب و پیشداوری. اینها بایستی دست بالا رو داشته باشن. اگر این طور باشه من آینده رو روشن میبینم، من آینده تاریکی نمیبینم برای کشور ایران، اتفاقا آینده روشنی میبینم و کردها به یک چنین ایرانی کاملا امیدوارن.
بسیار آقا ممنون از شما، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، از اینکه پذیرفتید در خدمت شما باشیم. از شما تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. ممنون از شما آقای مهتدی، سپاس.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از شما و خوشحالم که بعد از سالها یک بار دیگه در خدمتتون بودم و تجدید عهدی شد با خوبی شما.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. ممنون. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای مهتدی رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلیتون نازنین نیز سپاسگزارم. ممنون، متشکرم.